هفته شب است در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در غروب 13 شهریور 1400 خورشیدی برابر با 4 سپتامبر 2021 میلادی، من پروانه وحید منش درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع در مجله شامگاهی. اما پیش از هر چیز مهداد قاسم‌فر با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام می‌کنم به همراهان رادیو فردا. با مرگ 515 بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته، شمار رسمی قربانیان ویروس کرونا در ایران از مرز 110,000 تن عبور کرد. بر اساس آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در 24 ساعت گذشته بیش از 20,000 مورد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 ثبت شده است. شعبه دوم بازپرسی دادسرای اروین روز شنبه قرار وثیقه 500 میلیون تومانی برای آزادی موقت امیرعباس آذربند، روزنامه‌نگار و فعال کارگری، تعیین کرد. آقای آذربند صبح چهارشنبه گذشته در منزل پدری به دست ماموران امنیتی بازداشت شد. شماری از روزنامه‌نگاران و نیز فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری خواستار آزادی او شدند. کامیار فکور، هنرمند و فعال کارگری، از سوی شعبه دو بازپرسی دادسرای شهید مقدس اوین برای انجام آخرین دفاعیات احضار شد. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، آقای فکور روز 17 اسفند 99 در تجمع کارگران، بازنشستگان و دانشجویان با خواست افزایش دستمزد بازداشت شد. او به اخلال در نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب متهم شده است. این هنرمند و فعال کارگری با تودیع قرار وثیقه 200 میلیون تومانی و یک قرار کفالت 100 میلیون تومانی به طور موقت آزاد است. اتحادیه آزاد کارگران ایران احضار و پرونده سازی علیه کامیار فکور را محکوم کرد و خواستار پایان دادن به تعقیب قضایی علیه او و کارگران و فعالان کارگری شد. قیمت هر کیلو گرم برنج ایرانی به 46 هزار تومان رسیده است. خبرگزاری ایسنا در این باره با استناد به ارقام اعلام شده از طرف مرکز آمار ایران نوشت، در شرایطی که در مرداد سال گذشته قیمت هر کیلو گرم برنج ایرانی 27 هزار تومان بود، در سال جاری به 38 هزار و 600 تومان رسید. بر اساس این گزارش قیمت برنج وارداتی هم که در سال گذشته حدود 18 هزار تومان بود، با حذف ارز دولتی به حدود 25 هزار تومان رسیده و در برخی موارد به قیمت 30 هزار تومان در هر کیلو گرم فروخته می شود. سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، تحریم 4 ایرانی از طرف وزارت خزانه‌داری آمریکا را سناریوی هالیوودی خواند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه 4 تن از کسانی را که در طرح ربودن مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی مقیم آمریکا، دست داشتند تحریم کرد. به گفته مقام‌های آمریکایی، این 4 تن قصد داشتند در عملیاتی گسترده خانم علی‌نژاد و شماری از منتقدان حکومت جمهوری اسلامی را ساکت کنند. تظاهرات ده ها تن از مدافعان حقوق زنان در کابل در روز شنبه به خشونت کشیده شد. به گزارش شاهدان عینی، دست کم یک تن از معترضان زخمی شد و گزارش های تایید نشده حاکی از پرتاب گاز اشکاور برای پراکنده کردن تظاهر کنندگان بوده است. در تظاهرات روز شنبه که در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری برگزار شد، شرکت کنندگان در یکی از بنرهای خود نوشته بودند ما زنان دهه 90 نیستیم. یکی از تجمع کنندگان در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت گفت
ما صدای چند زن هستیم، ما صدای یک کشور هستیم، ما صدای زنای یک کشور هستیم. هرگز خاموش نمی‌باشیم. راه ما ادامه داره، هرگز خاموش نیستیم.
حق خودم
می‌خوایم. ما حق خودم می‌خوایم. ما حق خودم می‌خوایم.
در روز جمعه نیز تظاهرات مشابهی در کابل و هرات برگزار شده بود. رهبران طالبان آزادی زنان و شرکت آنان در اداره کشور را قبول ندارند و به گفته این گروه اسلامگرا در دولت آینده نقش مهمی به زنان داده نخواهد شد. احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، روز شنبه در صفحه فیسبوکش از ادامه نبرد با طالبان در پنجشیر خبر داد. آقای مسعود اعلام کرد هیچگاه از مبارزه دست نخواهد کشید. گروه طالبان روز جمعه عنوان کرده بود که پنجشیر به تصرف نیروهای این گروه درآمده است. پس از آن امرالله صالح، معاون پیشین رئیس جمهوری افغانستان، در پیامی ویدیویی تصرف پنجشیر از طرف طالبان را رد کرد و گفت او در منطقه است و نبرد ادامه خواهد یافت. تاکنون منابع مستقل تسخیر پنجشیر از سوی طالبان را تایید نکردند. پنجشیر تنها منطقه افغانستان است که تحت کنترل طالبان نیست. در روزهای گذشته زد و خورد در اطراف این منطقه شدت یافته و ده‌ها تن از نیروهای طرفین کشته شدند.
ممنونم از مهرداد. مهرداد قاسمفر با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. آمریکا میگوید نمیتواند تا ابد منتظر بازگشت ایران به مذاکرات برجام باقی بماند. نگاهی داریم به آینده پرونده هسته‌ای ایران و واکنش‌های احتمالی آمریکا.
طالبان پیام‌آوران صلح نیستند یا پیام‌آوران بدبختی افغانستان هستند؟
مقاومت در پنجشیر افغانستان علیه طالبان همچنان ادامه دارد. این در حالی است که رسانه ها از محاصره غذایی و دارویی این منطقه خبر می دهند. و نگاهی داریم به شرایط زندانی سیاسی خالد پیرزاده در زندان اوین.
متاسفانه ایشون 13 روز اعتصاب غذا شد، در این حالی که مبتلا به کروناست داره سپری می کنه.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید دولت بایدن نمیتواند تا ابد برای بازگشت ایران به مذاکرات هسته‌ای منتظر بماند. در واشنگتن گفته میشود که از زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی هیچ نشانه ای از آمادگی تهران برای مذاکره مشاهده نشده است. گزارشی در این زمینه را بشنویم از مهرداد میردامادی.
نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران روز جمعه در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ اظهار داشت آمریکا تا کنون نشانه‌ای دال بر آمادگی دولت ابراهیم رئیسی برای آغاز مذاکرات احیای برجام دریافت نکرده است. رابرت مالی با اشاره به صبوری آمریکا در قبال به تعویق انداختن آغاز مجدد مذاکرات وین از سوی ایران میگوید این زمان نباید بیش از حد به طول بیانجامد، چون زمانی خواهد رسید که فرجام کار متفاوت خواهد شد.
همان گونه که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته است، ما نمیتوانیم تا ابد منتظر بمانیم و در همان حال ایران برنامه هسته‌ای خود را توسعه دهد، چون در مقطعی این توسعه به نقطه‌ای خواهد رسید که بازگشت به برجام ارزشی را که پیش از این برای ایالات متحده داشت از دست می‌دهد.
این کم شدن ارزش برجام برای آمریکا دقیقاً به چه معناست؟ کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و آشنا به مذاکرات هسته‌ای، به این پرسش اینگونه پاسخ می‌دهد.
اشاره آقای مالی عمدتاً به دو چیز است. یکی این که برجام قرار بود زمان گریز هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بلند کنه. زمان گریز هسته‌ای عبارت از مدتی که یک کشور شروع می‌کنه به انباشت پلوتونیوم یا اورانیوم غنی شده تا زمانی که این انباشت به قدر تولید یک بمب اتمی برسه. خب الان با توجه به اینکه روز به روز میزان اورانیوم با غلظت بالای ایران اضافه میشه، اگر چند ماه هم دیرتر ایران به مذاکره برگرده، دیگه کارت‌های روی میز عوض میشن. دومی مورد هم مسئله بندهای غروب برجامه، اینکه محدودیت‌های تسلیحاتی هسته‌ای ایران در دوره‌های 5 8 10 15 ساله قرار بود برداشته بشن. خب الان بدون اینکه برجام اجرا شده باشه، بیش از 5 سال ازش گذشته، معافیت‌ها یکی یکی فرا می‌رسن. از این جهت آقای مالی میگه که هر چقدر دیرتر به توافق برگردن، ارزش چنین توافقی برای آمریکا کمتر خواهد بود.
نماینده ویژه آمریکا در این حال از بن‌بستی میگوید که به گفته وی واشنگتن سعی دارد از بروز آن در مذاکرات برای بازگشت به برجام جلوگیری کند.
ما گفتیم حاضریم تحریم‌های نامرتبط با برجام را رفع کنیم تا ایران هم از گام‌هایی که برخلاف توافق هسته‌ای برداشته است پاپس بکشد. اگر این اتفاق بیفتد، ما می‌توانیم در زمانی نسبتاً کوتاه به توافق برسیم. اما اگر ایران خواسته بیشتری از آمریکا داشته باشد و گام‌های کمتری برای رسیدن به تعهدات خود در توافق بردارد، آن وقت مهم نیست که آغاز مذاکرات دیروز باشد یا امروز یا در 3 ماه آینده، چون این راه به بن‌بست می‌انجامد و ما می‌خواهیم از این امر جلوگیری کنیم.
مقام‌های جمهوری اسلامی در سطوح مختلف بارها از دادن تضمین و تعهد از جانب آمریکا مبنی بر خروج دوباره ایالات متحده از برجام سخن گفتند. واکنش رابرت مالی در مصاحبه با بلومبرگ بدین صورت بازتاب یافته است.
خواست تضمین و تعهد رسمی از سوی ایران نمیتواند بخشی از توافق باشد، چون در توافق اولیه برجام چنین چیزی وجود ندارد. اگر ایران دنبال توافقی متفاوت است که در آن آمریکا و ایران تعهدات جدیدی را بپذیرند، آن وقت باید در مورد توافق جدید مذاکره کنیم. اما اگر ایران خواهان بازگشت به برجام است، چنین تعهدی در آن توافق نیست. برجام یک تفاهم سیاسی است بین 6 کشور. اگر طرفی از این توافق تخطی کرد، طرف دیگر هم میتواند. از همین روست که ما خواهان بازگشت دو طرف به توافق اولیه هستیم.
تعبیر کامبیز غفوری از این اظهارات را بشنویم.
هر دو کشور در برهه‌ای از زمان برای بازگشت به برجام شروط فرا برجام می‌گذاشتند. برای مثال آمریکا خواستار این بود که مسائل موشکی و منطقه‌ای در مذاکرات آورده بشه، جمهوری اسلامی مخالفت داشت. جمهوری اسلامی هم خواستار گرفتن یک سری تضمین‌ها بود که آمریکایی‌ها نمی‌تونستن بدن. خب الان مسئله محدودتر شده به اینکه آمریکایی‌ها میگن بسیار خوب این مشکل رو حل بکنیم، بعد بقیه مسائل رو بریم پای میز مذاکرات دیگری حل کنیم. مقام‌های جمهوری اسلامی سعی می‌کنن از مذاکرات بعدی به هر نوع ممکن که شده تفره برن، چون اساساً نمی‌خوان بر سر مسائل موشکی یا منطقه‌ای با آمریکایی‌ها یا غربی‌ها کلاً گفتگو بکنن. در هر صورت این یک گره کوره که تا دولت جدید نره در وین، ننشینه سرش حرف بزنه، به تب باز نمیشه و برجام کماکان به صورت یک استخوان لایزخم باقی خواهد ماند. در هر صورت به نظر میرسه که مذاکرات به یک نقطه کور رسیدن و دولت رئیسی هم هنوز تمایل نشون نداده به اینکه بازگرده بر سر میز مذاکره.
رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل بین الملل، در وجهی دیگر به این موضوع می نگرد و خواهان دادن نقش بیشتر به اروپا است.
در مورد درخواست جمهوری اسلامی برای رسمی کردن توافقی که به عنوان برجام اون رو میشناسیم، حق با آقای رابرت مالی است. واقعا این از اختیار نماینده آمریکا در مذاکرات خارجه. حتی دولت جو بایدن هم قادر نیست بدون اجازه کنگره یک توافق رو تبدیل به یک پیمان رسمی بکنه. آمادگی سیاسی این کار هم در آمریکا وجود نداره. نکته دیگه‌ای که واقعیت داره این است که با کاهش تعهداتی که جمهوری اسلامی در قبال برجام داشته، با خروج دولت سابق آمریکا از برجام، عملاً چیزی از برجام باقی نمونده. و اگر حالا جمهوری اسلامی شرایط تازه‌ای رو می‌خواد برای توافق و همینطور آمریکا می‌خواد جامع‌تر بکنه این توافق رو، یعنی مسائلی مربوط به فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی، فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و امنیت منطقه رو هم در این شمول قرار بده، به خصوص مسائل حقوق بشر از نظر مردم داخلی ایران، بهتر است که مذاکرات در نقطه صفر شروع بشه. ولی با توجه به مانع نداشتن حق اجازه مذاکره مستقیم با آمریکا از سوی دولت جمهوری اسلامی و راحت‌تر بودن اروپا برای این مذاکرات، پرسش من اینه که آیا آمریکایی‌ها به نفع خودشون نمی‌بینن حالا که هفته‌ست دارن تعهداتشون رو در خاورمیانه کاهش بدن، چرا مسئولیت مذاکرات اتمی رو و یا ادامه این مذاکرات رو به اتحادیه اروپا یا یک کشور اروپایی نمی‌سپرن؟
به دنبال تمایل دولت جو بایدن برای احیای توافق هسته‌ای با ایران، تاکنون 6 دور مذاکره در وین، پایتخت اتریش، برگزار شده است. این مذاکرات در راستای فراهم کردن اجرای کامل برجام از سوی ایران و آمریکا برگزار شده که تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته است.
مهداد میردامادی گزارش می‌داد.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مقاومت نیروهای احمد مسعود در حاله ای از بیم و امید در پنجشیر ادامه دارد و خبرها از این منطقه حاکی از محاصره پنجشیر به دست طالبان و جلوگیری از ورود مواد غذایی و دارویی به این منطقه است. در گفتگو با سمیر بدرود، سفیر پیشین افغانستان در مقر سازمان ملل در ژنو، ابتدا از او درباره امکان پیروزی در پنجشیر پرسیدم.
پاسخ من مثبت است. قطعاً امید بر پیروزی چی که پیروزی قطعی است، زیرا که آنچه که پنجشیر و مقاومتگران در افغانستان به خاطرش میرزمند، به خاطرش مبارزه دارند، او یک داعیه بر حق است، یک داعیه است که همه مردم افغانستان را شامل میشه و داعیه به خاطر یک مردم و خصوص یا ولایت و خصوص یا زبان و خصوص نیست، داعیه استادگی در برابر اشغال، در برابر استیلا، در برابر تعصب و در نهایتش در برابر یک شبکه از تروریسم بین المللی است. بنابراین این داعیه، این استادگی قطعاً و پیروز است و پیروزیش قطعی است. و یک مسئله دیگر هم که می‌خوایم اضافه کنم به این حرف خود او است که ما این جنگ را تنها در بود سخت‌افزاریش نباید مد نظر بگیریم. ممکن شاید تغییراتی در جبهه در پنچیر بیاید که تا به حال به حمدالله که اوضاع خیلی خوب است، تمام حملات طالبان عقب زده شده، اونا تلفات سنگینی را متحمل شدن، منتها حتی اگر تغییری در جبهات بیاید باز هم چون این یک داعیه است، یک روایت است، بدون شک در آینده پیروز خواهد بود.
ما مقاومت پنجشیر رو اگر به پیروزی برسه آیا فکر میکنید ادامه دار خواهد بود در ولایات مختلف، یعنی ولایات مختلف همراهی خواهند کرد با پنجشیر، یا تنها پنجشیر خواهد بود که پیروز خواهد شده و خب یک قسمت جدایی؟
این درست است که به لحاظ جغرافیایی این مقاومت و این جنگ در حال حاضر در پنجشیر صورت نگیره، اما این جنگ و این مقاومت به هیچ معنا یک موضوع انحصاری در انحصار پنجشیر و یا از آن مردم پنجشیر نیست. فعلا در کنار مردم پنجشیر تمام نیروهایی که با طالبان سر سازگاری ندارند بنا به دلایل مشخص در پنجشیر حضور دارند، مردم سایر ولایات در پنجشیر حضور داره، از اقوام مختلف، از مردمای مختلف، و این هیچ چیز مختصر به پنجشیر نیست. این یک داعیه افغانستان شمول است و همه مردم افغانستان است و بدون شک ما در آینده نه چندان دور شاید خیزش ها در سایر ولایات خواهد بودیم. و اینکه چرا تا به حال مردم سایر ولایات دست به خیزش نزدن یا در برابر طالبان استادگی نکردن، او دلایلش این است که حکومت قبلی متاسفانه در اثر یک تبانی و در اثر یک معامله پنهان شوم تمام ولایات افغانستان را به طالبان تسلیم کردن، به گونه که حتی شرکای بین المللی افغانستان را متعجب ساختن، و این یک نوع ترس و ارعاب را برای مردم در تمام در سر تا سر افغانستان به وجود آورده بود و مردم به آسانی برشان میسر نبود که در فکر کنند در برابر طالبان استاد شوند. اما مقاومت در پنجشیر که تاکید میکنم که مقاومت تمام مردم افغانستان است، جنگ برای آزادی است، اون ترس را در حال از بین بردنش است. به زودی شاید خیزش ها در برابر طالبان در سر تا سر افغانستان خواهد بود.
اما در شبکه های اجتماعی و در بین افغان هایی که من با اونها صحبت کردم، خیلی ها هم معتقد هستند که مردم افغانستان خستند از جنگ و دیگه دلشون نمیخواد که جنگ دیگر صورت بگیره و تسلیم شدن در قبال این اتفاقی که در افغانستان افتاده. نظر شما چی؟ آیا مردم افغانستان پذیرفتن که طالبان بر اونها حکومت کنه؟
این درست است. این واقعیت داره که مردم افغانستان از جنگ خسته هستند. 40 سال یک جنگ دوامدار و خانمان برانداز در افغانستان تا به هنوز ادامه داره. این یک اصل است. اما این که ادامه شود که جنگ در افغانستان ختم شده و یا اگر فکر کنیم که با آمدن و اشغال کابل و افغانستان توسط طالبان جنگ ختم شده است در افغانستان، این یک خیال کاملا باطل است. طالبان اصلا عناصر نیستند که در وجود از وا در سیمای از اونا سلط در افغانستان تأمین شده بتانه. طالبان در حال حاضر درگیر یک جنگ بی‌نهایت شدید قدرت در درون هستند و همچنان با سایر مردم افغانستان یا در جنگ هستند. تمام کسایی که این داعیه که جنگ بس است و یا صلح می‌خواهیم و یا و شبیه از اشکال، اینا حامیان طالبان هستند و یا بازمانده های حکومت اشرف غنی هستند که در نهایتش یک نوع تبانی بین این دو جریان وجود دارد. بنابراین خستگی از جنگ اصل است، اما چیزی که اصل تر از آن است که در سیمای طالبان و با حضور طالبان جنگ در افغانستان ختم شدنی نیست. طالبان یک جریان ایدئولوژیک که وابسته به تروریسم بین المللی هستند که هم در درون با خود و هم با مردم افغانستان و هم با همسایه های افغانستان به زودی دچار مشکل خواهد شدن، یا بهتر است بگویم همسایه های افغانستان با اینا دچار مشکل خواهد شدن. از این جهت آنچه که در سوشیل میدیا میبینیم این یک ترند یا یک ترند بخصوصی است که افغانستان را با ویژگی‌های بخصوصی که قبلا در فکر میکردن در حضور و حاکمیت اشرف غنی قابل تطبیق است و حالی که اشرف غنی نمانده فکر میکنن که بهترین جانشین بر از او طالبان است، این امو جریان فکری است. مردم افغانستان به هیچ عنوان کسایی که به افغانستان خانه مشترک همگی باشه به این باورمندی رسیدن که متاسفانه طالبان پیام‌آوران صلح نه بلکه بدبختی و عقب ماندگی افغانستان هستند. اینها ببینین، اولا شما میفهمین همه مردم افغانستان چه که دنیا میفهمه که افغانستان یک کشور کثیرالقومی است، اقوام مختلف افغانستان در افغانستان زندگی داره و افغانستان کشور اقلیت‌های قومی است. شما در لیدرشپ در سطح رهبری طالبان یک چهره بارز و بخصوص نظر از اقوام دیگه شما نمیبینید. چطور ممکن است باید همچه یک سیستم افغانستان به صلح برسه؟ طالبان هیچ گونه قطع رابطه با القاعده نداشتن. چطور ممکن است با یک سازمانی که حتی دارای روابط خانوادگی و خونی با جریان های تروریستی مثل القاعده هست، چطور ممکن است ما به صلح برسیم؟ همین امروز رئیس سازمان استخباراتی پاکستان، رئیس ISI به افغانستان آمدن به دعوت طالبان. خب چطور ممکن است که ما خوشبین باشیم که در وجود همچی یک جریان افغانستان به صلح میرسد؟ بنابراین آنچه که گفته میشه کاملا خلاف واقعیت هست و اگر قرار به صلح میبود جنگ در پنجشیر در نمیگرفت. طالبان پیام‌آوران صلح نیستند یا پیام‌آوران بدبختی افغانستان هستند.
گفتگویی بود با سمیر بدرود، سفیر پیشین افغانستان در مقر سازمان ملل در ژنو، درباره مقاومت نیروهای احمد مسعود در پنجشیر و حکومت طالبان.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
ما گزارش های تازه حاکی از بازگشایی فرودگاه کابل برای دریافت کمک های جهانی و از سرگیری پروازهای غیر نظامی بین المللی است. خبرگزاری الجزیره از قول سفارت قطر در افغانستان گزارش داده که تیمی از کارشناسان برای بازگشایی فرودگاه بین المللی حامد کرزی راهی کابل شدند و دو پرواز داخلی از این فرودگاه به مقصد شهرهای مزار شریف و قندهار انجام شده است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما کارشناسان حقوق بشر میگویند مقامات ایران باید فوراً اعدام حیدر قربانی زندانی کرد را متوقف کرده و حکم اعدام علیه او را نیز لغو کنند. همچنین مقامات قضایی ایران باید به او امکان برگزاری یک دادگاه منصفانه مطابق با تعهدات بین‌المللی را بدهند. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه نسبت به خطر نزدیک بودن اعدام حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام و محبوس در زندان سنندج، ابراز نگرانی کردند و از مقامات جمهوری اسلامی خواستند که فوراً اجرای حکم اعدام این شهروند کرد را متوقف کند. حیدر قربانی، زندانی سیاسی در ایران و همراه محمود صادقی، برادر همسرش، مهرماه سال 1395 توسط ماموران امنیتی اداره اطلاعات بازداشت شدند. او پس از آنکه در دوران بازجویی تحت شکنجه‌های شدید بود، مجبور شد به همکاری و معاونت در قتل چند عضو سپاه پاسداران اعتراف کند. حتی شبکه پرستیوی وابسته به حکومت جمهوری اسلامی نیز فیلمی از اعترافات اجباری این زندانی سیاسی کرد را پخش کرد. سرانجام در بهمن ماه سال 1398 توسط شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به اتهام بغی و همکاری و عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران او را به اعدام محکوم کردند. این حکم در همان ماه در زندان مرکزی سنندج رسما به او ابلاغ شد. همچنین با اینکه روز 27 مرداد ماه امسال سازمان عفو بین الملل با اشاره به اینکه اعترافات اجباری آقای حیدری تحت شکنجه بوده و خواستار لغو حکم اعدام او و برگزاری یک دادگاه منصفانه شده بود، اما این حکم از سوی مقامات جمهوری اسلامی هرگز شکسته نشد.
این جانب حسن قربانی، برادر زندانی سیاسی حیدر قربانی، محکوم به اعدام هستم. این چند روزه خودم رفتم توی دادگاه خبر پروندهشو بپرسم. دیدم منشی گفت بله، پروندهشو برای اعدام فرستادیم برای اجرایی. برادر من نه کسی کشته، نه قیام مسلحانه‌ای انجام داده، نه جمهوری اسلامی یه دلیلی داره که برادر ما اعدام کنن. دو تا از وکیلا من، دو تا حقوقدان کل کشور رو داریم. این دو تا حقوقدان میگن جمهوری اسلامی هیچ دلیل اثبات شده برای پرونده بقیه حیدر قربانی ندارن. هی با زور زورداری خودشان میخوان اعدامش کنن.
همچنین در طوفان توییتری که روز ششم شهریور توسط برخی از کاربران فعال در شبکه اجتماعی توییتری اتفاق افتاد، کاربران حمایت از لغو حکم اعدام حیدر قربانی خواستار توقف حکم این زندانی سیاسی کرد شدند. شش روز بعد از آن، روز جمعه 12 شهریور، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و 8 کارشناس حقوق بشر در این سازمان به طور مشترک بیانیه‌ای همراه با امضای گروه کاری مربوط به ناپدید شدن‌های قهری منتشر کردند و دوباره به مواردی چون نگهداری این زندانی در سلول انفرادی، عدم دسترسی به وکیل در دوران بازجویی اشاره و تاکید کردند که حکم صادره علیه این زندانی بر اساس قیام مسلحانه علیه دولت بود است، ولی در همان حکم تایید شده که آقای قربانی هرگز مسلح نبوده است. آنها در بخش دیگری گفتند در پرونده حیدر قربانی به نظر می‌رسد بسیاری از ضمانت‌های اساسی دادرسی عادلانه مندرج در حقوق بشر بین الملل نقض شده است. اظهارات در مورد شکنجه و اخذ اعترافات تحت اجبار بسیار نگران کننده است. همچنین این اظهارات منجر به هیچ تحقیقی نشده و به نظر می رسد در طول جلسات محاکمه او توسط دادگاه مورد توجه قرار نگرفته است. وکیل و نزدیکان حیدر قربانی احتمال می دهند که حکم اعدام او طی روزهای آینده اجرا شود، اما زمان دقیق اجرای این حکم تا کنون به آنها اعلام نشده.
نسرین افشار گزارش می‌داد اما تیر ماه سال جاری به درخواست نهاد امر به معروف و نهی از منکر مشهد جلساتی در دادستانی این شهر به ریاست معاونت دادستان تشکیل و صورت جلسه‌ای تنظیم شد که یکی از مصوبات آن ممنوعیت استفاده زنان از دوچرخه بایدو در کلان شهر مشهد بود. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم
آوردین. شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قرچک برامین دارم این پیام رو ارسال می‌کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
گزارش هاکیست که اعتصاب قضایی خالد پیرزاده زندانی سیاسی در زندان شیبان اهواز ادامه دارد. آقای پیرزاده زندانی سیاسی زندان تهران بزرگ پیشتر به زندان شیبان اهواز منتقل شد. ایشون در 24 خرداد ماه با وعده مرخصی وصل به آزادی از این زندان به زندان شیبان منتقل شد، ولی تاکنون در زندان است. مهیار ظفرمهر فعال مدنی در ایران درباره وضعیت آقای پیرزاده به رادیو فردا این چنین میگوید:
در ارتباط با حال خالد پیرزاده، قهرمان پرورشی اندام ایران و جهان، خبر خوبی در میان نیست. متاسفانه ایشون 13 روز اعتصاب قضاشو در این حالی که مبتلا به کرونا است داره سپری میکنه در شرایطی بسیار سخت. در تماسی که روز 12 شهریور با ایشون داشتیم متوجه شدیم روز پنجشنبه به حدی حال ایشون بد میشه که بیهوش میشه و بهداران ایشون رو زیر سرم میبرن. فشارش رو 9 میاد، اما موقعی که ما باش صحبت میکردیم فشارش رو 7 بود. ایشون درخواست آزادی مشروطش رو داره و اعتصاب قضاش رو داره ادامه میده و همچنین درخواست برخورد با مأمور نیرو انتظامی که رفتار نادرستی در زمان تخلیه خونش با همسر ایشون داشته. امیدوارم همه زندانیان سیاسی آزاد بشن و ما بتونیم شرایط بهتری رو در ایران عزیزمون تجربه کنیم.
انتشار نسخه تصویربرداری شده نمایش چهار راه به نویسندگی و کارگردانی بهرام بیضایی که 3 پیش در دانشگاه استنفورد آمریکا اجرا شده بود، تبلیغ به اتفاق اصلی هنرهای نمایشی ایران شده است. همکارم بابک غفوری آذر گفتگوی داشته با مجد شمسایی، بازیگر این نمایش، که در وبسایت رادیو فردا میتونید این گزارش رو ملاحظه کنید، radiofarda.com. اما این مجله شامگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید و توجه داشته باشید به مجله امروز، مجله دریچه، کاری از مهتاب وحیدی راد.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
وضعیت همه‌گیری کرونا در ایران هنوز بحرانی است، اما مقام‌های جمهوری اسلامی بدون توجه به درخواست‌های جهانی برای آزادی زندانیان در این شرایط، نه تنها به فکر آزادی یا مرخصی زندانیان نیستند، بلکه به بازداشت‌ها و اجرای احکام زندان ادامه می‌دهند، از منتقدین و فعالان مدنی تا بهائیان و فعالان صنفی. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. وضعیت همه‌گیری کرونا در ایران همچنان بحرانی است و مقام‌های ایران نه تنها با آزادی بیشتر زندانیان سیاسی در این شرایط موافقت نمی‌کنند، بلکه طی روزهای گذشته شماری از منتقدین حکومت و فعالان سیاسی و مدنی را هم بازداشت کردند، از جمله عباس واحدیان شاهرودی و جواد لعل محمدی، دو فعال مدنی مخالف جمهوری اسلامی که هفته پیش توسط مأمورین امنیتی بازداشت شدند. عباس واحدیان شاهرودی و جواد لعل محمدی از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه ای از سمت رهبری‌اند که پیشتر هم زندانی شده بودند. امیر عباس آزرمبند، روزنامه‌نگار و فعال کارگری، هم روز چهارشنبه بازداشت شد. از علت بازداشت و وضعیت هیچ یک از این افراد خبری منتشر نشده است. مهدی محمودیان، فعال مدنی، و آرش کیخسروی و مصطفی نیلی، دو وکیل دادگستری، هم به دلیل انتقاد از نحوه مدیریت کرونا در ایران از 23 مرداد ماه همچنان در بازداشتند. مهتاب قربانی، نویسنده و فعال حقوق بشر در پاریس، درباره این بازداشت‌ها می‌گوید:
من فکر می‌کنم آنچه که برای حکومت ایران مهمه واقعا بقای خودشه، نه سلامتی مردم، نه وضعیت معیشتی مردم، نه وضعیت محیط زیستی ایران. واقعا کشور ما الان با یک عالم بحران درگیره که هر کدومش میتونه برای یک دولتی که بر سر کار هست، برای یک حکومتی که بر سر کار هست، کلی مسائل و مشکلات و کلی هدف ها ایجاد بکنه. ولی حکومت جمهوری اسلامی ایران به این درک یک حکومت توتالیتره و یک حکومت توتالیتر مذهبی هست، فقط و فقط هدفش بقای خودشه. به عنوان نمونه، عباس واحدیان شاهرودی رو دستگیر کردن و چقدر پیگیر بودن، برای اینکه ایشون اصلا مشهد زندگی میکنه، انزلی بوده، برای پیدا کردنش، برای دستگیر کردنش، با چه پیگیری رفتن ایشون رو پیدا کردن و دستگیر کردن. با اومدن رئیسی ما داریم میبینیم تازه بگیر و ببندها شدیدتر هم شده، یعنی در طول این 43 سال همیشه البته همینطوری بوده، ولی من فکر میکنم دیگه الان حکومت به جایی رسیده که حتی اون ویترین خودش رو هم نمیخواد حفظ بکنه. دوباره تکرار میکنم، به این دلیل که این حکومت تنها چیزی که براش مهمه حفظ خودش و بقای خودش هست به هر قیمتی.
انتقادها از نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی توسط حکومت ایران ادامه دارد. با این حال هفته پیش دادگاه تجدید نظر استان تهران احکام زندان دو شهروند بهایی را تایید کرد. عباس طائف و عطاالله ظفر، دو بهایی، هر کدام به 1 سال زندان محکوم شدند به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در تشکیلات بهایی. همزمان علی احمدی، شهروند بهایی ساکن قائمشهر، هم برای اجرای حکم به زندان منتقل شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شده، اتهامی که جامعه جهانی بهایی آن را بی اساس و به دلیل فعالیت‌های مذهبی این افراد می‌داند. و ارسلان یزدانی، بهایی ساکن تهران، روز چهارشنبه بازداشت شد. مأمورین امنیتی برخی لوازم شخصی او از جمله لپتاپ، تلفن و کتابهایش را هم با خود بردند. سمیرا ابراهیمی، همسر ارسلان یزدانی، و توضیحاتی درباره بازداشت همسرش.
در واقع
دهم شهریور ساعت حدوداً 11:45 دقیقه قبل از ظهر در خونه رو زدن و با زور وارد خونه شدن که کلاً 10 نفر بودن، 2 تا خانم و 8 آقا، با لباس شخصی بودن و متاسفانه انقدر که من حواسم فقط به بچه‌ها بود و انقدر حالشون بد بود که حتی نپرسیدم ازشون که از کجا هستن، حتی کارت شناسایی هم به ما نشون ندادن. گفتن که تبلیغ علیه نظام و امنیت ملی، تشکیل اجتماعات و تبانی علیه امنیت ملی و گفتن چند تا مورد دیگه هست و هر چقدر من بهشون اصرار کردم که من حکمو ببینم گفتن نه مهماش همینا بود، چند تا مورد دیگه هم هست. باهایی بودن متاسفانه تو ایران جرمه.
همزمان با این بازداشت‌ها جامعه جهانی بهایی نسبت به اقدام قریب الوقوع دستگاه قضایی ایران برای مصادره زمین‌های شهروندان بهایی در استان سمنان هشدار داد. این نهاد اعلام کرد که در 4 دهه گذشته توقیف دارایی‌ها و املاک بهاییان در ایران همواره یکی از روش‌های سرکوب و فشار بر آنها بوده. جامعه جهانی بهایی از گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد خواسته جلوی این گونه اقدامات را بگیرند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، این اقدامات را آپارتاید می‌نامد.
معنیش دگرسازی و جداسازی، یعنی سعی در جداسازی رسمی یک گروه. و در ایران هم در 40 سال گذشته و هم در مورد اخیر جمهوری اسلامی همیشه پی جداسازی بهائیان از جامعه ایران بوده و این جداسازی رو میشه در زمینه‌های مختلف دید، به خصوص در زمینه اقتصادی. در این 4 دهه جمهوری اسلامی سعی کرده به بسترسازی برای بهائیان بپردازه و با تلاش‌های متعدد از جمله با انتشار ده‌ها فتوا و هزاران مطلب نفرت پراکنی بر علیه اونها، محروم کردن اونها از مشاغلی که به قول خود جمهوری اسلامی مشروط به طهارت هستند، مانند تالارهای پذیرایی، غذا فروشی ها، قهوه خونه ها و غیره، به دلیل نجس دونستن بهائی‌ها، و در این آخرین مورد هم محروم کردن اونها از حق هر نوع مالکیتی فقط به دلیل اعتقاداتشون، این جداسازی رو به طور رسمی به پیش ببره. حق مالکیت واقعا یکی از حقوق بسیار ساده و اساسی هستند و حق داشتن مسکن و سرپناه نباید وابسته به دین و عقیده آدم ها باشه.
نقض حقوق اقلیت های مذهبی در ایران یکی از موارد نقض حقوق بشر است که طی سالهای اخیر در قطعنامه های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی بازتاب یافته. با این حال گزارش ها از ایران حاکی از ادامه سرکوب اقلیت های دینی است. هفته پیش دادگاه تجدید نظر استان البرز 3 نوکیش مسیحی را جمعاً به 9 سال حبس محکوم کرد. امین خاکی، میلاد گودرزی و علیرضا نورمحمدی هر یک به 3 سال حبس محکوم شدند. به گزارش سازمان ماده 18، نهاد مدافع حقوق مسیحیان، اتهام این افراد فعالیت تبلیغی علیه نظام و آموزش‌های مغایر با دین اسلام عنوان شده. کیارش آلیپور، سخنگوی سازمان ماده 18، ساکن کانادا، درباره این احکام میگوید:
متاسفانه یکی از اساسی ترین موارد نقض آشکار حقوق بشر و حقوق شهروندی در ایران، عدم رعایت دادرسی و رویه عادلانه در سیستم قضایی، وارد کردن اتهامات مبهم و بی‌اساس علیه فعالان دینی و سیاسی و همینطور دیگر اندیشان به شکل کلی از جمله این موارده و حکم اخیر دادگاه یکی از این نمونه. این نوکیشان مسیحی تنها و تنها به دلیل باور دینی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و صلح‌آمیز مسیحی، مثل در اختیار داشتن کتاب‌های مقدس خودشون، کتاب‌ها و نمادهای مسیحی و برگزاری کلیساهای خانگی، متهم به تبلیغ علیه نظام شدن. یعنی هر باور دینی به جز خانش رسمی حکومت ایران از دین برابر هست با مخالفت و تبلیغ علیه نظام و مجازات. متاسفانه فشار بر مسیحیان و سایر اقلیت‌های دینی رو به افزایشه. علاوه بر رویکرد امنیتی و بازداشت‌های خودسرانه، شاهد اقرام زندان سنگین، محرومیتی از تقصیر نوکیشان مسیحی، فشار بر خانواده‌های مسیحیان فعال خارج از کشور و اقرام تبعید که در این یکی دو سال گذشته به اقرام زندان افزوده شدن بودیم، و حتی پس از آزادی زندانیان عقیدتی هم آزارها همچنان ادامه داره.
و همزمان با انتقادها از وضعیت حقوق بشر در ایران، محاکمه یکی از عاملان اعدام فعالان سیاسی در دهه 60 در جریان است. نخستین دادگاه برای رسیدگی به پرونده‌ای که مدافعان حقوق بشر آن را مرتبط با اتهام جنایت علیه بشریت می‌دانند. دادگاهی در استکهلم پایتخت سوئد که در حال محاکمه حمید نوری است. دادیار پیشین زندان گوهردشت که از آبان 98 در زندانی در سوئد محبوس است به اتهام مشارکت در اعدام‌های دست جمعی سال 67. فردی که بر اساس کیفرخواست صادره در گزینش زندانیان سیاسی برای حضور مقابل هیئت مرگ نقش مؤثری داشته. بنابر خاطرات زندانیان آن سالها و کیفرخواستی که در دادگاه قرائت شد، حمید نوری در مواردی مانند تفتیش عقاید و شکنجه زندانیان در زندان گوهردشت نقش داشته و همچنین در شلاق زدن روزانه به زندانیانی که حاضر نبودند نماز بخوانند. تا کنون 11 جلسه دادگاه برای حمید نوری برگزار شده و شماری از زندانیان سیاسی سابق و بستگان اعدام شدگان دهه 60 هم علیه او در دادگاه شهادت دادند. ایرج مصداقی زندانی سیاسی سابق در دهه 60 و از شاکیان پرونده میگوید:
من در دادگاه شهادت دادم و اونچه که چه در خاطراتم اومده و همچنین چه در بازپرسی که صورت گرفته از من اومده و همچنین شهادتی که خودم در دادگاه دادم مورد توجه قرار گرفت. به سوالات دادستان پاسخ دادم و ایشون وارد جزئیات شدن، راجع به روز شمار کشتار 67 از من سوال کردن، روز به روز چه اتفاقی در زندان افتاده و من در اون لحظه کجا بودم و چه چیزی رو دیدم و همچنین چه مواردی رو شاهد بودم که حمید نوری شخصا انجام داده. و بعد ایشون در ارتباط با انتقال ما به زندان اوین سوال کردن و اینکه در زندان اوین من آیا حمید نوری رو دیدم و در چه شرایطی او رو دیدم. بیشتر تلاش میشد از روی نقشه های زندان که من تهیه کرده بودم موقعیت زندان رو دریابد، موقعیت محلی که هیئت مرگ در اونجا تشکیل جلسه میداد و همچنین موقعیت بندهای مختلف رو، موقعیت محلی که در اونجا دار میزدن و همه این جزئیات رو از روی نقشه دادستان سوال میکردن و من با جزئیات به ایشون جواب میدادم.
و چند خبر دیگر. حجت الله رافعی معلم و فعال مدنی ساکن شهریار در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران محکوم شد. 6 سال زندان و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور حکمی است که توسط قاضی ایمان افشاری برای او صادر شده به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام. حجت الله رافعی در یک فایل صوتی از داخل زندان تهران بزرگ اینطور گفته:
روی سخنم با تمامی قضات ضابطین قراری همون باز رو بالاخره بعد از 2 ماه خورده حکم هم اومد. اتهامی که به من وارد شد اجتماع تبانی به قصد برهمزدن امنیت کشور و فعالیت های تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی بود. اما همینجا اعلام میکنم نهایت بیرحمی هستم، چون بسیاری از مردم مثل من بیکار شدن، کار خودشون، شغل خودشون رو از دست دادن. من نمیتونم کجا بیام، یعنی واقعا نمیتونم کجا بیام که ما رو بیکار کنن، از کار برکنار کنن. تمام زندگی ما از بین رفته. من خونم از دست دادم، ماشینم از دست دادم، کارم از دست دادم. شما نباید به خاطر حفظ سمت به ارتقای شغلی خودتون یک چنین احکام سنگین رو بدید.
حجت الله رافعی معلم و فعال صنفی تیر ماه امسال توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد و از آن زمان در زندان به سر می‌برد. دادگاه او بدون حضور وکیلش برگزار شده است. شبکه حقوق بشر کردستان از بازداشت حیدر علیزاده و شیرزاد مامندی، 2 شهروند کرد توسط مامورین امنیتی در اشنویه خبر داد. علت بازداشت آنان نامعلوم است. و علیرضا نبوی فعال مدنی در سمنان برای اجرای حکم روانه زندان این شهر شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی به 23 ماه زندان محکوم شده. علیرضا نبوی پیشتر در سالهای 86 و 90 هم زندانی بوده است. من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.